شما میکنید تو فعالیت به صورت فعالیت های مختلف قضاوت های مختلف از بازی های آسیایی و جوانان و جهانی داشتید، کدوم یک از این مسابقات برای شما ارزشمندتر بود و خاطر انگیز تر خانم دکتر؟
هر مسابقه ای تجربیات ویژه و خاص خودش رو داشت. برای من خوب بود، بد بود، ولی خب به حال یه تجربه بود برای من. این باید بگم که حالا برای دوستانی که دوست دارن بیان توی عرصه داوری، این رو میگم به حال این علاقه شما هست که تعیین کننده مسیر خواهد بود. من برای عرصه بین‌المللی فعال بشم مجبور شدم، خب کسی منو نمی‌شناخت که حالا منو دعوت کنه، مجبور شدم با هزینه شخصی برای اینکه خودم مطرح بکنم در چند مسابقه بین‌المللی برم شرکت بکنم با هزینه خودم و با نیروی داوطلب، برای اینکه منو بشناسن. و شاید فکر کنم اون حضورم خیلی برام خاطر انگیز بود، برای خیلی انگیزه داشتم که برم دنبال مطلب بپرسم، اشکالاتم رو رفع کنم، دوباره با تجربه صحبت بکنم. یکی از فکر میکنم بهترین تجربیاتم این بود که همون سالهای اول که خیلی علاقه من بودم و دنبال این بودم که مطلب رو جمع‌آوری بکنم، از تجربیات داوران حرفه‌ای در سطح بین‌المللی استفاده بکنم و این فکر خیلی بهم کمک کرد که بعدم بتونم پله‌های ترقی و موفقیت رو طی بکنم. و خب بهای سنگینی هست که شما باید بپردازید، به شما خیلی هزینه ها رو باید خودتون تقبل بکنید، نمیتونم به همه توصیه بکنم، ولی
باید لازم هست برای رسیدن
به هدف شما
بهای سنگینی رو بپردازید. خب خانم دکتر نوذری، من با توجه به اون چه که فرمودید فضا رو باز میبینم برای اینکه به عنوان یکی از اعضای کنفدراسیون تیراندازی یا فدراسیون جهانی تیراندازی، حتی در کمیته پزشکی فدراسیون یا کنفدراسیون به هر حال عضویتی داشته باشید. دعوتی شده از شما یا خودتون کاندیدا شدید برای یکی از این پست ها یا خیر؟
برای این سمت ها بله، بعد فدراسیون ایران که خب در زمانبندی مشخصی که به حال انتخابات برگزار میشه، مثلا انتخابات کمیته فدراسیون جهانی هر دو سال هست، فدراسیون تیراندازی آسیا هر چهار سال هست، به حال فدراسیون ایران بایستی شما رو کاندید بکنید در یکی از این کمیته ها که شما شانس حضور داشته باشید. و من خب هر بار فدراسیون ایران این لطف رو داشته که منو برای یکی از کمیته ها کاندید کرده و من انتخاب شدم. این شرط اول این هست که شما بتونید وارد این کمیته ها بشید.
بله.
ادامه مسیر باز این هست که شما توانایی حضور رو اثبات بکنید و در کمیته ها شرکت بکنید، حضور فعال داشته باشید، پیشنهاد بدید، گرداننده کمیته ها باشید. خیلی مهم است. در مقطعی من ریاست کمیته پزشکی کنفدراسیون تیراندازی آسیا رو داشتم، ولی خب باز برای حضور فعال شما باید خب هوای هزینه بپردازید، برید در این کشورها در این کمیته ها شرکت بکنید. باز جای تاسف داره که میگم این هزینه ها رو هم خودم تقبل کردم و خب اینها بیتره که وقتی مثلا شما میخواید قیمتی رو به دست بیارید در یک فدراسیون آسیایی یا فدراسیون جهانی، برای همش همه اون مسیر برنامه ریزی بکنید، نه فقط فرض و کاندید بکنید و بعد رهاش بکنید، چون نهایت این کرسی در دور بعد از فدراسیون ایران گرفته خواهد شد به دلیل اون عضوش فعال نبوده. ولی من میگم اینقدر از خودم علاقه داشتم که خب من در واقع اولین بار که وارد فدراسیون در واقع فدراسیون کنفدراسیون آسیا شدم وارد کمیته فنی و تفانچه شدم، ولی بعد از اون وارد کمیته پزشکی شدم، بعد از کنفدراسیون تیراندازی آسیا شانس رو پیدا کردم وارد فدراسیون جهانی شدم. و این یک شرط لازمه برای اینکه شما بتونید سمت ناظر فنی رو در مسابقات تیراندازی که بالاترین سمت هست، در مسابقات تیراندازی که خیلی وظایف و مسئولیت های سنگینه، شما بتونید این سمت رو به دست بیارید. این برای شما مدرک داوری، شما این برای رسیدن به این جایگاه باید خیلی امتیازهای دیگر رو هم به دست بیارید که بتونن شما رو انتصاب بکنن به این سمت.
بله خانم دکتر نوذری، خیلی خوشحالیم که در برنامه داورانه با بانوی صحبت کردیم که واقعا چه از نظر داوری، چه از نظر تخصص پزشکی و قضاوت‌های مختلف و به عنوان مسئول فنی مسابقات، مسابقات فراکشوری به هر حال زحمات بسیاری رو متحمل شدند و افتخارات بسیاری رو برای کشورمون به دست آوردند. سپاسگزاریم از شما، با شما خداحافظی می‌کنیم اگر صحبت دیگری نیست.
ممنون از شما. متشکرم از اینکه منو به برنامه‌تون دعوت کردین. بسیار سپاسگزارم از حمایت‌های خانواده‌ام. موضوع اینجا تشکر بکنم که در تمام این سال‌ها منو حمایت کردن و همینجور از توجه و دلسوزی‌های سرکار خانم گلرنگی در سال‌های اخیر به ورزش تیراندازی و در قسمت بانوان بسیار سپاسگزارم. برای همه همیهنانم هم آرزوی سلامتی، سعادت و سربلندی می‌کنم. باز هم از دعوت شما برای حضور در این برنامه بسیار
سپاسگزارم. ممنونیم از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
حالا
جا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به من انگیزه میدی.
ایران
قلب من تو دستان واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران قلب من تو دستان واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
سلام شنوندگان عزیز برنامه داورانه، با بخش گزارشی امروز همراهتون هستم و اتفاقات داوری بانوان. کوبل داوری هندبال قفلی و حسنزاده قرار مسابقات قهرمانی جوانان آسیا رو قضاوت کنند. داوری این مسابقات برای قفلی بسیار اهمیت داره.
ما انشاءالله اگر خدا بخواد برای تاریخ 16 تا 25 اسفند ماه 1400 برای قضاوت در مسابقات جوانان به میزبانی آلماتی تو قزاقستان قراره که حضور داشته باشیم. قضاوت خوبی داشته. چیزی که برای ما اتفاق افتاده خدا رو شد، خب ما دو تا لول مسابقات داریم، یه دونه نوجوانان یه دونه جوانان. نوجوانان برای کوبل اصفهان دعوت شده، برای جوانان ما دعوت شدیم، یعنی کوبل قزوین. و من به اتفاق خانم حسنزاده انشاءالله اگر خدا بخواد برای اصفهان ما حاضر اونجاییم تا بتونیم بعد مسابقات اردن فکر میکنم این بهترین اتفاقی بود که میتونست بیفته. چون رتبه‌بندی بازی رو بخوایم مثلا در نظر بگیریم، قطعا لول جوانان از نوجوانان بالاتره. به خاطر همین این یکم مثبت برای ما که ما تونستیم توی سطح بالاتر سوس بزنیم. و انشاءالله اگر خدا بخواد این نتایج خوب ادامه دار باشه، توی دوره‌های بعدی که داره اتفاق میفته، چون ما دو سال پیش برای کلاس جهانی کویت دعوت شدیم، اما دقیقاً با برنامه‌ای که به کرونا خود نتونستیم این کلاس حضور پیدا کنیم، به خاطر همین احتمال قوی اگر خدا بخواد که سال جدید این کلاس جهانی دوباره مجدد برگزار بشه، حالا به میزبانی کدوم کشور باشه رو اطلاع ندارم، اما انشالله اگر عملکرد خوبی داشته باشیم و مسئولین ما رضایت خاطر نسبت به این موضوع داشته باشن، قطعاً واسه ارتقای درجه‌مون تو کلاس‌های بعدی میتونیم حضور داشته باشیم.
عادله ادب‌نژاد سرداور و مدرس رشته اسکیت سرعت هم از شرایط داوری این رشته گفته.
از اونجایی که من مدرس داوری اسکیت سرعت هستم، معمولا خیلی از مسابقات به عنوان سرداور مسابقات حضور پیدا میکنم. منتها به خاطر شرایط کرونا یک مسابقه ما داشتیم که در هفته گذشته بود اگه اشتباه نکنم، به خاطر رو هوا و اینکه به خاطر اومیکرون فعلا مسابقات کنسل شده. اگه مسابقه باشه آره به عنوان سرداور تو مسابقات شرکت میکنم. داوریم توی فدراسیون اسکیت از داوران بسیار خوبی استفاده میکنن، داوران خیلی خوبی تو بخش بانوان دارن و فعلا که در حال حاضر به خاطر شرایط اومیکرون فعلا یه استوپی زدن برای مسابقات، یعنی یک مسابقات دستجات آزاد کشوری ما تو بخش نونهالان داشتیم که کنسل شده. دو هفته پیش هم مسابقات انتخابی تیم ملی بودن برگزار کردم که متاسفانه اون دوره رو من نتونستم به خاطر بیماری برم، ولی خانم های دیگه ای بودن که بخش بانوان از سرداوران دیگه استفاده کردن.
سودابه کشتکار مسئول کمیته داوران راگبی هم گفته مسابقات آسیایی به تعویق افتاده.
قرار بود توی اوایل آذر ما 3 نفر از ایران برای داوری مسابقات آسیا اعزام بشن. من بودم، آقای دروفکی و آقای حسین زاده که قرار بود مسابقات آسیا رو شرکت بکنیم و یک کلاس لول 2 داوری بریم که 3 روز مونده بود به اعزام این مسابقات، از طرف آسیا کنسل شد، افتاد برای تاریخ مارس که فکر می‌کنم 10 اسفند ما تا 10 فروردین بشه که البته هنوز به ما اعلام نکردن ولی گفتن در مارس احتمالاً برگزار خواهد شد.
و در پایان دو خبر بشنوید. نایب رئیس به عنوان کمیته داوران فدراسیون کاراته تغییر کرد و مونا نبیلی طی حکمی از سوی سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون به این سمت منصوب شد. هفته نهم لیگ برتر فوتبال بانوان هم با قضاوت و داوری سلما رضوی، فاطمه نصیری، راحله پشابادی، آسو جواهری، مائده جعفری و الهه سینکایی انجام شد. ممنونم از این که با بخش گزارشی امروز برنامه داورانه همراه ما بودید. ایام به کامتون و خدا نگهدار.
دوستان، قضاوت در مسابقات مختلف مستثر هستید که موضوع اصلی ماست و این مسائل رو با عنوان صوت داوری تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم. در این بخش در خدمت آقای سلیمانی خواهیم بود که انشالله بعد از شنیدن صوت داوری در خدمتشون به مصاحبه و گفتگو خواهیم پرداخت.
داوری مرادیان خارج از محوطه جریمه ضربه خطا رو میزنه. بیشتر توپ ها رو برای لوسیانو پریرا یا شیمبا ارسال میکنه. شیری در مرکز زمین، آبشک، باز هم برخورد، باز هم خطا و باز هم کارت زرد، این بار برای مهدی شیری و کارت قرمز در ادامه. یک کارت زرد نیمه اول داشت، کارت زرد دوم رو میگیره، اخراج میشه. مهدی شیری کارو سخت میکنه، سختتر میکنه برای تیم پرسپولیس. آفشک رفت برای توپگیری و تکل از مقابلی که مهدی شیری زد به درستی کارت زرد رو گرفت. انصافا
بله، خب گزارش همکارمون آقای عطاران رو شنیدید و میپردازیم به صحبت در خصوص دو بازی که پرسپولیس با فولاد و استقلال با پیکان بود و داور ارجمندی که دعوت شدن برای توضیح در این زمینه جناب آقای سلیمانی هستند. آقای سعیدی
خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای سلیمانی. خوب مون دو تا بازی رو داریم که آقای سلیمانی بعد زحمت بکشن اگر کوتاه راجع به هر دو تا بازی توضیحاتی ارائه بدن و ما دو تا صحنه هم داریم که تو این بازی رخ داده. یکم این به اصطلاح صحنه اخراج آقای شیریه که بعید میدونم خیلی راجعش بشه بحث کرد، فقط من یه تحلیلی راجبه میخواستم از آقای سلیمانی بپرسیم با توجه به اینکه ما دو هفته قبل تقریبا این همین صحنه رو داشتیم که صادق محرمی در بازی تیم ملی مقابل عراق از زمین اخراج شد که همونوقع هم توصیه شد که بازیکنهای ما یه مقدار باید به اصطلاح هوشیار باشن که به این سادگی اخراج نشن. یه صحنه هم که در دقیقه 57 بازی استقلال با پیکان داشتیم که برخورد توپ به دست دروازه‌بان استقلال رو داشتیم. در این خصوص خواستیم آقای سلیمانی توضیحات خودشون رو ارائه بفرمان.
عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب عالی آقای اسدی و همچنین آقای پیرانی. و شنوندگان محترم، حتما در خدمت شما هستم. من نسبت به صحنه اول که فرمودید در خصوص آقای مهدی شیری، در اون بازی خب یک بازی خیلی پرکارتی بود که ما شاهد بودیم و آقای شیری یه اخطار به خاطر جلوگیری از حمله حریف دریافت کرده بود، کارت زرد اول، و کارت زرد دوم به خاطر اون خطای بی‌پروایی که انجام داد مستحق کارت زرد دوم بود و اخراجش هم به درستی صورت گرفت. اما در خصوص بازی استقلال و پیکان و دقیقه 57، خب طبیعتا مهاجم یک موقعیت آشکار گل رو در اختیار داشت و دروازه‌بان تیم استقلال خارج از محوطه جریمه، چون ظاهرا کمک هم تایید کرده بود که خارج از محوطه جریمه از هر اتفاقی افتاد، و خب دروازه‌بان استقلال زمانی که کامل متوجه شد نمیتونه توپ با اعضای دیگه بدن دفع کنه، به هم توپ با دست لمس میکنه، یعنی هند عمدی محسوب میشه، و چون جلوگیری از موقعیت آشکار گل بود، خب آقای حیدری باید سوت میزد، بازی رو متوقف میکرد و یک ضربه آزاد مستقیم پشت محوطه جریمه و اخراج دروازه‌بان باید انجام میداد، که من برداشتم بر این بود که طی مصاحبه های زیادی هم گفتم آقای حیدری، خودم هم حتی بهش زنگ زدم ازش سوال کردم، برداشتش بر این بود که توپ ابتدا به ران دروازه‌بان برخورد میکنه و بعد به دست دروازه‌بان برخورد میکنه، که در این صورت وقتی ابتدا هم به پا برخورد کنه بعد به دست، خطا محسوب نمیشه. اما ما در تصاویر آیسته و تصاویر زیادی که از حالا رسانه‌های مختلف دریافت کردیم، ظاهرا توپ مستقیم با دست دروازه‌بان برخورد میکنه و هند عمدی محسوب میشه.
آقای سلیمانی، ما میگم دو هفته پیش هم در این خصوص یه توصیه داوری داشتیم، حالا اون بحث این که یه بازیکن باید انقدر به صلاح هوشیار باشه وقتی یه کارت زرد داره بتونه خودش رو کنترل بکنه، توی ادامه بازی به صلاح حرکت‌های انجام نده که به این سادگی روی توپ خیلی ساده به صلاح شرایط اخراج خودش رو فراهم بکنه، تیمش رو تحت فشار قرار بده، و حتی به صلاح عواقب بعدی حتی برای آقای شیری در حد این که از این باشگاه مثلا اخراج شده. توصیه شما چی هست به ورزش، به صلاح فوتبالیست ها که بعد از گرفتن کارت زرد چجوری میتونن اینا خودشون رو کنترل بکنن که دوچاره همچین مشکلاتی نشن؟
جناب اسدی، ببینید اینجا دو تا توصیه من میخوام داشته باشم، یکی به بازیکن، یکی به داور. ببین نسبت به بازیکن، هر باشگاهی حق داره وقتی یک بازیکنی را در اختیار میگیره و باش قرارداد میبنده، باید بیشترین استفاده را از بازیکن ببره و باید بیشترین زمان و بازیکن برای بازی در اختیار باشگاه قرار بده خودشو. این که بازیکن بیاد به سهولت کارت زرد بگیره و ممتد چند تا کارت زرد بگیره و هی بخواد از بازی‌های فصل کنار بمونه، خب هیچ باشگاهی اون بازیکن رو قبول نمی‌کنه. به خاطر همین ما توصیه می‌کنیم زمانی که بازیکن‌ها وقتی کارت زرد اولو می‌گیرن، همیشه همین حالت وجود داره، یه خورده افت بازی پیدا میکنم و یه خورده هم از لحاظ ذهنی دچار تشویش میشن. این که یک روانشناس خوب اگه در کنار تیم باشه میتونه اون بازیکن رو باز پروری بکنه که دیگه تشویش ذهنی نداشته باشه که بخواد هم از بازیش بزنه خراب بکنه و همین که نسبت به خطای دوم هم بیمبالاتی انجام بده. متاسفانه بازیکنهای ما توی ایران این تمرین هاشون وجود نداره، تمرین های روانشناسانه شون وجود نداره، در عرصه بین المللی به سهولت خیلی سریع هم اخراج میشن. در بازی های داخل ایران کمتر، مگر اینکه شدت خطا زیاد باشه دیگه داور ناگزیر باشه اخراج کنه. اما در خصوص داورا، ببینید هر چقدر داور وقتی میاد به بازیکن، مثلا در نیمه اول دقیقه 20 یک داور به یک بازیکنی اخطار میده به هر شکلی، به هر دلیلی، درنگ، چه می‌دونم تأخیر در بازی، اخطار بده، 70 دقیقه این بازیکن باید به یه عبارتی در کنار داور بازی بکنه و داور هم باید ازش محافظت بکنه. چرا؟ چون تیم حریف میدونه این بازیکن که در این دقیقه اخطار گرفت زمینه لازم برای اخراج وجود داره و شیطنت هایی میکنن برای اون بازیکن که اون بازیکن از لحاظ ذهنی خراب بکنن، بتونه عکس العمل نشون بده و داور در مورد بعدی سریع بهش کارت زرد دوم بده، اخراج بشه. این تاکتیک هایی است که تیم ها به کار میبرن و داور زمانی که دقیقه 20 به یک اخطار میده باید خیلی مراقبت بکنه از اون بازیکن، چون 70 دقیقه قرار در کنارش باشه. این یه بحث داوریه.
جناب سلیمانی، حالا اگر بخوایم این تفکر رو در ذهن بازیکن ایجاد بکنیم که به هر حال یک مسابقه رو اگر اندامی ببینیم، یک مسابقه است، ولی اگر بخوایم عضو عضو بهش نگاه بکنیم، دریبل هم میتونه جزء مسابقه باشه، شوت هم میتونه جزء مسابقه باشه، هد زنی هم میتونه جزء مسابقه باشه و گاهی اوقات آن کس که استاد تر است میتواند برنده باشد. ما چرا این تفکر رو داریم که وقتی دریبل میخوریم به نحوی میخواهیم مقابله بکنیم و با خطا حریف رو نگه داریم؟ چرا نمیپذیریم که وقتی دریبل خوردیم باید اجازه بدیم که حریف کار خودش رو بکنه؟
این ناشی از تفکر حرفه‌ای است جناب آقای پیرانی. ببینید، ما اگر تفکر حرفه‌ای داشته باشیم، مثال بازی ایران با اسپانیا رو من به شما بزنم، وقتی آقای پیکه اونجا برسل، آقای وحید امیری تونست یه دریبلی که در داخل ایران ما بهش میگیم به اصطلاح لایی، وقتی بله. لایی بخورن داخل ایران، تا مدت‌ها رو این بازیکن مانور ناجوری میشه و روی شخصیت بازیکن میخوان تأثیر بذارن، ولی اون چون تفکر حرفه‌ای داشت اصلا اتفاقی براش نیفتاد.
بازی بود دیگه. بله،
جزئی از بازیه. هر مهاجمی ممکن از مدافع رد بشه و هم مدافع ممکنه یه زمانی از مهاجم رد بشه. این تفکر ناشی از تفکر حرفه‌ای بازی کردنه. ما اگر بخوایم حرفه‌ای عمل بکنیم، بالاخره بازیکن مقابل ما یه زمانی ممکنه به ما برتری پیدا کنه، یه زمانی ممکنه ما بهش برتری پیدا کنیم. این اگر بتونیم به بازیکنامون بقبولونیم که بازی کردن جزی از بازی های زیبا هست و انتقام جویی جزی از بازی های زیبا نیست، این میتونه خیلی خوب باشه. ما هر باشگاهی توی کشورهای حرفه‌ای دنیا شما برید نگاه کنید، میگم بازیکنی که زیاد خطا میکنه ما باش قرارداد نمیبندیم، بازیکنی که زیاد دنبال حاشیه است اگرچه حتی بزرگ باشه ما زیاد تمایلی به قرارداد بستن باش نداریم. بله. چرا؟ چون این بازیکن میتونه همش بیرون باشه و هیچ وقت به نفع تیمش عمل نکنه. اینو باید حرفه‌ای وارد بشیم، فقط از بازیکن بازی زیبا بخوایم، نه حاشیه‌های زیبا. ما یه زمانی توی دهه 60 و شما نگاه بکنید، تماشاگران در زمین‌های بازی دنبال بازیکنایی بودن که حاشیه‌های زیبایی ایجاد می‌کردن، ولی الان تماشاگران دنبال کسایی‌ان که بازی زیبا ایجاد می‌کنن. بنابراین مربی‌های ما هم باید به همین طرف برن که بازیکن‌ها رو طوری آموزش بدن که دنبال بازی زیبا باشن.
بسیار ممنونیم از شما جناب سلیمانی، از بیاناتتون استفاده کردیم. واقعاً نکات بسیار جالبی اشاره فرمودید که امیدواریم مد نظر بازیکنان، مربیان و داوران عزیزمون قرار بگیره.
ارادت داریم. شب شما هم بخیر.
شب بخیر. خدا نگهدار. خب
بله، من آقای پیرانی رو اشاره بهش بکنم که خب نیم فصل دوم لیگ ما داره شروع میشه. ما در انتهای نیم فصل اول خوشبختانه به یه جایی رسیده بودیم که پیدا کردن اشتباهات داوری خیلی سخت شده بود که ما رو خوشحال میکرد. تو همین یکی دو سه تا بازی اخیر اشکالاتی به وجود اومده، یه مقدار به نظر من یه زنگ خطر است. امیدوار هستیم که اگر کلاس توجیهی برگزار شده که بعید میدونم چون ما هیچ خبری نداشتیم، نیاز هست که به هر صورت داورامون به صورت در این کلاس‌های توجیهی با گذر از اون به سلام مشکلات کس یا اتفاقاتی که رخ داده شرایط بهتری پیدا کنن. امیدوار هستیم که توی نیمه فصل دوم شاهد قضاوت‌های خیلی بهتر از سوی داورانمون تو فوتبال و البته داورای به سر رشته‌های دیگه‌مون هم بتونن موفق در این عرصه فعالیت بکنن. خیلی ممنونم از شما و از شنوندگان عزیزم، خداحافظی می‌کنم.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به اتفاق خالقی صدا بردار، جناب اسدی کارشناس محترم برنامه، آقای روانپاک در هماهنگی و تهیه و عجیب اما واقعی، سرکار خانم آقازاده سردبیر و تهیه کننده برنامه و سرکار خانم پرنیان مددی و دیگر عزیزان در برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یارو
سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه منحصر به فرد با وسعتی بی‌نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی، تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می‌سازد. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع. آدرس قم، سرای ایرانی.
دنبال چی میگردی؟ چرا چپ میری یا راست؟
غذا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همینجاست. صبح خیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیاست. برا نهار نگو وقت نداری، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده با دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست.
پا کردن و پوست کندن و خیسوندن و جوشوندن و درد سر نداره، تفاوتش همینجاست. از خوبی کنسروای دلپذیر نگم بیشتر از این هاست.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.